رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی جمعه دهم دکبر. با گرمترین سلام ها، عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با درود و سلام های گرم و فراوان، معصوم محمد رجب هستم، گرداننده این ساعتی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز برنامه خلاصه خبرهای مهم این ساعت در تهیه همکارم سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم شنونده ارجمند، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر. در اسلو رسم تقدیم جایزه نوبل به دیگراندیش محبوس چینایی برگزار شد. پیمان امنیتی دست جمعی نظام نامه واکنش به حالتهای بحرانی را به تصویب رساند. آوازخوان سرشناس تاجیک سهراب سفرزاد در اوج جوانی دنیا را ترک کرد. مشروع اخبار. در مراسم بوشکو در اسلو پایتخت نروژ، جایزه صلح نوبل به دیگراندیش چینایی لیا شبا در حال تقدیم گردید که خود او در آن شرکت نداشت. لیو پس از دعوت‌ها به اصلاحات نظام سیاسی با اتهام تلاش به سرنگونی دولت چین به مهلت 11 سال زندانی شده است. رئیس کمیته نوبل تیوبیون یاگلان گفت لیو برای بسیاری ها نلسون ماندلا را به یاد می‌آورد و افزود عقیده های لیو شبا در دراز مدت به تحکیم چین خدمت خواهند کرد.
We congratulate Liu Xiaobo on the Nobel Peace Prize for 2010. His views will in the long run strengthen China. We extend to him and to China our very best wishes for the years ahead. Thank you very much.
چین از این مراسم شدیداً انتقاد کرده، از کشورها خواسته است آن را بایکوت کنند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار تأسف کرد که خود لیو نمیتواند در مراسم شرکت ورزد و از چین دعوت نمود او را هر چه زودتر آزاد نماید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده فیلیپ کرولی گفت:
We urge China to uphold its international human rights obligations.
ما چین را با اجرای عهده‌داری‌های مراعات حقوق انسان و احترام آزادی‌های بنیادی همه شهروندان این کشور و همانا به آزادی فوری جناب لیو دعوت
میکنیم.
چین و 18 کشور دیگر به شمول روسیه، قزاقستان، ایران، عراق و افغانستان گفتند در مراسم شرکت نمی کنند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به تقویت کار شورای بین دولتی سازمان همکاری های اوراسیا دعوت کرد. در نشست سران این نهاد در مسکو پایتخت روسیه، رحمان گفت گسترش فعالیت آن بر رفع پیامدهای بحران جهانی مالیوی و اقتصادی مساعدت خواهد کرد. روسیه، بلاروس، تاجیکستان، قزاقستان و قرغیزستان اعضای سازمان همکاری اوراسیا هستند. ازبکستان عضویت خویش را در آن به حال تعلیق درآورده، ارمنستان عضو ناظر میباشد. رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف میگوید مطمئن است که وضع در جنوب قرغیزستان به شرافت بستن مرز ازبکستان با این منطقه به اعتدال آمد. کریموف در نشست سران پیمان امنیت دست جمعی در مسکو گفت حالا وظیفه این سازمان است که تحولات ماه ایون در قرغیزستان را بررسی و راه های پیشگیری از تکراری حوادث همسان را پایه‌ریزی کند. همزمان کریموف گفت هیئت ازبکستان به زیر برخی از اسناد نو پیمان امنیت دست جمعی در این همایش امضا نخواهد کرد. این در حالی است که سران کشورهای عضو در مسکو امروز یاد از 30 حجت نو از جمله شیوه واکنش به حالت‌های بحرانی در کشورهای عضو را به تصویب رساندند. یک مقام ارشد تاجیکستان اظهارات برخی از دیپلمات‌های روسیه را در باره بازگشت احتمالی مرزبانان روس به مرز تاجیکستان افغانستان بنا وقت نامید. رئیس کمیته قانونگذاری کنستیتوسیونی و حقوق انسان در مجلس نمایندگان تاجیکستان محمد علی وطنوف در صحبت با خبرگزاری آسیا پلاس گفت مرزبانان تاجیک در 5 سال بعد از خروج روس‌ها از مرز بین تاجیکستان و افغانستان در حمایت مرز موفق بوده‌اند. سراینده خوش‌آواز تاجیک سهراب سفرزاد روز جمعه دهم دکبر در سن 30 سالگی بر اثر سکته دل در دوشنبه از عالم درگذشت و با ترانه‌های استرادیش بر پایه آهنگ‌های خلقی به سبک آوازخوان ایرانی موین در میان جوانان معروف بود. هم پیشه و دوستی و بهرام غفوری میگوید
سهراب سفرزاد یکی از هنرمندان بهترین بلبل صنعت تاجیک بود. سبک عالی خود داشت و به هر طرزی که وی می‌خواست سرود را می‌خواند.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی.
سهراب سفرزاد در عمر کوتاه خود دو آلبوم سرود و ترانه های زیبا را به دوستداران ساز و نوا به میراث گذاشت.
تشکر همکارم سلیمی ایوبزاد بود با خلاصه چنده از خبرهای تازه این ساعت. شنونده های ارجمند، اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما می توانید هر وقت دلخواه از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله رادیوی آزادی است و حالا نگاهی به سرخط چندی از گزارش های نیمه اولی این ساعت.
تقدیم جایزه صلح نوبل بدون برنده آن.
تاجیکستان در ریاست اتحادی دولت های مستقل، انتظاری ها از سمیت نوبتی اسنگه در مسکو.
وجود شکنجه مشکل اولی تأمین حقوق بشر در تاجیکستان. روز جمعه در شهر اسلو پایتخت نروژیا رسمی تقدیم جایزه صلح نوبل برگزار شد که در آن خود برنده جایزه لیو سایبا حضور نداشت. حکومت چین به رهایی او از زندان موافقت نکرد، از این رو کرسی برنده خالی باقی ماند.
و معصوم، آیا پیشتر هم چنین شده بود که برنده جایزه های صلح نوبل به اشتراک خود برنده اعلان شود؟
بله، عبدالقیوم، تا این زمان دو مرتبه چنین اتفاق افتاد. سال 1975 الکسی ساخاروف، عالم روس که پدر بمب وادرادی روس نامیده می شود، او را رهبران دولت شوروی پیشین در حبس خانگی نگه می داشتند و نگذاشتند برای گرفتن جایزه نوبل از قلمرو شوروی بیرون شود و جایزه را آن وقت به جای وی همسرش گرفت. همچنین سال 1935 فاشیستان آلمانی با کارلسون آن اوسیتسکی، دانشمند این کشور که صاحب جایزه صلح نوبل شده بود، نیز راه ندادند در مراسم تقدیم اشتراک کند و جایزه را بگیرد. ولی درباره آن که چرا نوبت سیوم یک صاحب جایزه صلح نوبل به مراسم گرفتن آن نتوانست حاضر شود، در گزارش همکارمان اسکندری خواجه میرزاده.
روز جمعه در شهر اسلو کمیته نوبل مراسم تقدیم جایزه امساله صلح نوبل را بدون شرکت برنده آن، دیگر اندیش چینی لیو سیابا، دایر نمود. کمیته نوبل کرسی خالی برنده جایزه را همچون یادآوری از حبس لیو در چین در صدر مراسم جایگیر نمود. این باری دویم است که کرسی برنده جایزه صلح نوبل خالی میماند، زیرا نه برنده و نه نماینده رسمی او نتوانستند در مراسم با تنتنه شرکت ورزند. سال 1935 آلمانی ناتسیستی با کارل فون اوسیتسکی و نمایندگان رسمی این فعال صلح اجازت نداد که برای گرفتن جایزه صلح به نروژ سفر کنند. در سال 1975 باشد، وقتی اندری ساخاروف در شهر نیژنی نوگراد روسیه در بدرقه قرار داشت، همسرش یلینا بونر از نام ساخاروف جایزه را گرفته، پیام او را به حاضرین ارائه کرده بود. حکومت چین لیو را با جرم کوشش واژگون نمودن دولت به مدت 11 سال از آزادی محروم کرده است. همین طریق مدالی برنده جایزه صلح و 1.5 میلیون دلار در کمیته صلح نوبل منتظر لیو خواهند بود. مقامات چین نزدیکان لیو و 20 فعال دیگری را که می توانستند به این مراسم سفر کنند در داخل کشور نگه داشتند. بر علاوه، مقامات چین بر ضد جایزه نوبل معرکه تبلیغاتی آغاز نموده موفق شدند که تخمیناً 20 کشور دیگر از جمله روسیه، ایران، قزاقستان و پاکستان را به خودداری از شرکت در مراسم تقدیم جایزه وادار کنند. در لحظه های اخیر اوکراین و سربیا تصمیم تحریم مراسم را کنار گذاشته تاکید کردند که در معرکه با تنتنه حضور خواهند داشت. ایالات متحده آمریکا معرکه بایکوت جایزه نوبل را با لحن شدید محکوم کرد. روز پنجشنبه در واشنگتن سخنگوی دپارتمنت دولتی یا خود وزارت کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا فیلیپ کراولی گفت: ما چین را با اجرای عهده‌داری‌های مراعات حقوق انسان و احترام آزادی‌های بنیادی همه شهروندان این کشور و همانو به آزادی فوری جناب لیو دعوت میکنیم. همین گونه دعوت ها از چندین کشور دیگری عالم نیز صدا دادند، ولی مقامات پکین در برابر رد این درخواست ممالک غربی را با بارنمودن ارزش هایشان روی مردم چین متهم کردند. لیو نویسنده و سابق استاد دانشگاه است که سال 1989 در اعتراض های میدان تیاننمن مشهور شده است. آن زمان لیو به مدت 2 سال از آزادی محروم شده بود. سال 1996 لیو از زندان رها شد، ولی بعد دعوت تشکیل نظام سیاسی بسیار حزبی در چین باز برای 3 سال دیگر روانه محبس گشت. سپس در سال 2008 لیو همراه با 300 روشنفکر این کشور در یک سند با نام آیین نامه 8 امضا گذاشته دعوت کرد که در چین سرقانونی نو، دادگاه مستقل و آزادی بیان تامین گردد. همین طور در سال 2009 لیو به مدت 11 سال از آزادی محروم گشت. مقامات چین زیاد سعی دارند که در قلمرو چین درباره مراسم امساله تقدیم جایزه صلح نوبل خبر و گزارش نشر نشود.
تقدیم جایزه صلح نوبل بدون برنده آن.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در مسکو پایتخت روسیه نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل یا به اصطلاح اسنگه ادامه دارد. در چهارچوب این نشست سران کشورهای عضو این اتحاد توصیه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و حربی را مطرح می‌کنند.
بله معصوم و سران کشورهای سیگانه روسیه، بلاروس و قزاقستان با قبول اعلامیه در پایان نشست مقامات عالی اتحادیه گمرکی امیدوار هستند که به زودی تاجیکستان و قرقیزستان به این سازمان می پیوندند. گفته می شود اتحادیه یگانه گمرکی سر از سال 2012 فعال خواهد شد.
و عبدالقیوم همچنین انتظار می رود این نوبت تاجیکستان ریاست اتحاد دولت های مستقل را بردوش بگیرد و این تصمیم ضمن نشست سران کشورهای این سازمان در مسکو گرفته خواهد شد. همکنون در این وضعیت تاجیکستان چی کاری را کرده می تواند برای متحد کردن کشورهای عضو و تا کجا در امور مدیریت این سازمان موفق خواهد بود، در حالی که مناسبت تاجیکستان با همسایه نزدیکش حتی ازبکستان خوب نیست. موضوع را همکارم خورشید همدم از دوشنبه پیگیری کرده است.
این برای بار دوم است که تاجیکستان مسئولیت رهبری اتحادی دولت‌های مستقل را به دوش می‌گیرد و این رساله در حال به عهده تاجیکستان گذاشته می‌شود که بیشتر صاحب نظران فعالیت آن را مؤثر نمی‌دانند. حتی در نشست‌هایی که سران گرد هم می‌آیند از کندی روندهای همگرایی کشورها در چارچوب این سازمان انتقاد می‌کنند. آن نشست‌هایی که سران اتحاد دولت‌های مستقل در پایتخت‌های کشورهای عضو گرد هم می‌آیند معرکه‌های گسترده و همزمان سرخراجات است که حتی شهروندان تاجیکستان در شهر دوشنبه شاهد آن شدند. با تاکید عبدالفتاح واحد کارشناس تاجیک این نشست ها رسمیت بیش نیستند، اما در اصل کلوبی گفروشی را میمانند و بیشتر به توی ها مانندند.
گردی هم آمدنی سران کشورها، نمیدونم سران وزارت های دولت های مشترک و منافع، همون گردی هم آمدنی مردم توی گرد را میمانند که اونها رفته میشینن میخورن میخیزن میروند. عاقبتش چی میشه هیچ کس نمیدونه. شاید این خبر گفتم که کلوبی گفروشا باشن.
اتحادیه دولت‌های مستقل که سال 1991 تشکیل شده است، میراث اتحاد شوروی است و تحلیلگران امور نیز میگویند در رأس آن روسیه بزرگ قرار دارد که بیشتر منافع و قدرت این کشور در این سازمان مطرح و حل میشود. به این دلیل آنها باور دارند که رهبری تاجیکستان در این سازمان تنها ظاهری است، اما مسئولان دولت تاجیکستان میگویند این شرف بزرگ برای این کشور خواهد بود، زیرا اسم تاجیکستان بیشتر مطرح خواهد شد. نیاز میرزایف استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان است و این نظر است.
مقام ریاست به تاجیکستان انتقال می شود. این البته فعالی نیکسی، نیتی نیکسی، نقدامی خوب است برای تاجیکستان را باز هم بیشتر معرفی کردن و این برای ریتینگ تاجیکستان مساعدت خواهد نمود.
همکنون رهبری اتحادی دولت های مستقل در حال در دست تاجیکستان می رسد که این کشور با همسایه خود ازبکستان از برای استفاده ذخایر آب مشکل دارد و مناسباتش پیچیده است. اما از نظری سفر عبدالاحد جامعه شناسی تاجیک، ویژگی اتحادی دولت های مستقل آن است که حداقل رهبران در یک سال یک یا دو بار با هم وامیخورند، در سطح رسمی هم برای همگرایی ها کار انجام ندهند، اما در حاشیه نشست ها با هم دیدار و ملاقات میکنند و صمیمی صحبت میآرایند. جناب عبدالاحد اطمینان دارد که رهبری تاجیکستان نیز از این فرصت به خوبی استفاده خواهد برد.
فقط از اون جلسه های رسمی با ایشون با یکدیگر صحبت میکنند، بسیار مسئله هایی که هست میان کشورهاشون در اون باره حرف میزنند. مخصوصا گرچند اگر مناسبتی تاجیکستان با ازبکستان سردم باشه، از نگاه بگیم چیوی رسمی، باز اسلام کریم با امامعلی رحمانوف هر دوش صحبت میکنند. چشمی آدم با چشمی یکدیگر چی است؟ شیرین است. با همون مهر محبت های برادری پیدا میشه، بعضی صحبت های خاصه میکنند و بعضی کارهای را توسط همین صحبت ها انجام میتن. باز مناسبت های ما و برادرهای همسایه‌مون خوب میشه و کاروبار هم خوبتر میشه.
هرچند باوری کارشناسان برای در زودترین فرصت حل شدن اختلاف میان تاجیکستان و ازبکستان کم است، اما آنها تنها راه مذاکره و مصالحه را عامل اصلی بهبود رابط دوشنبه و تاشکند میدانند. این کارشناسان میگن اگر تاجیکستان در دوره رهبریش به اتحاد دولت های مستقل تواند این مشکل را با کمک دیگر کشورهای عضو به خصوص روسیه حل کند، قدم در جهت همگرایی کشورها در چارچوب این سازمان خواهد شد. مقاله گوش را از ناخن جدا کردن نشاید نیست و تاکید کارشناسان در شرایط فعلی مثال خوب است برای حل اختلاف تاجیکستان و ازبکستان. پس تنها به اراده سیاسی و همزمان مناسبات صمیمی رحمان و کریموف امید باید بست. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشست نوبتی رهبران کشورهای اسنگ در مسکو و شنونده های عزیز، نشست نوبتی و واگذاری نوبتی ریاست اتحاد مذکور بر دوش تاجیکستان در حال صورت می گیرد که به باور بسیاری کارشناسان اتحاد دولت های مستقل یا به اصطلاح اسنگ کیهاست که در حال فلج قرار دارد. در صحبت از ارکادی دوبنوف، تحلیلگری مستقل، پرسیدم از نشست نوبتی سران کشورهای اسنگ در مسکو چی انتظاری های دارد؟
از نشست های اتحادی دولت های مستقل چیزی مهمی را انتظار بودند با گمان است، چرا که کیها همه این را پذیرفتند که این نشست ها امکانات ملاقات دو جانبه را بین رئیس جمهورهای اعضای این محفل فراهم می آورند و بس، و قرار و تصمیم هایی که در چهارچوب اتحادی دولت های مستقل گرفته می شود برای اجرا حتمی نیستند. از این رو پیمان و قراردادهای واقعی را از این سازمان نمی توان امیدوار بود. بگیریم که پرزیدنت موقتی مولدو با این دلیل که در آنجا یگان قرار مهم قبول کرده نمی شود، داوطلبانه به نشست حاضر نشد. اینچنین رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف نیز در طول سالهای اخیر باری نخست به ملاقات کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل حاضر نشد. وی را امروز در پایتخت دولتی خود بستن قرارداد مهم درباره بنیاد خط لوله گاز ترانسیلی توسط افغانستان مشغول می‌دارد. این برای وی بسیار مهم‌تر از واخوری پوچ در مسکو است.
آرکادی، اما آنچه مربوط به نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی یعنی ODKB که امروز در چهارشنبه نشست اسنگ در مسکو برگزار می شود، در این باره چی نظر دارید؟
به نظر من در این نشست مسئله های واقعی تر مورد محاکمه قرار می گیرد. مسئله اول به تکمیل مکانیزم واکنش سریع اضطراری سازمان پیمان امنیت دست جمعی مربوط است. ولی گپ سر آن است که این مکانیزم زمان حادثه های ماه ایون قرغیزستان کارنوشایمی خود را به نمایش گذاشت. برای آنکه استفاده از نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی توسط کنسنسوس یعنی رضایت تمام کشورهای این سازمان به دست می آید، اما چنین کنسنسوس تا حال حاصل نشده است. اما این نوبت به شکلی نرمتر می خواهند که این کار را امکان پذیر کنند، به طرزی که اکنون از همه کشورها رضایت طلب نمی شود، تنها مقابل نبودن کافی است و من نمی دانم از این چی حاصل می شود. و این هم می سازد که میان کشورهای مختلف عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ضدیت های جدی وجود دارد که کاربرد نیروهای این پیمان را در حالت های اضطراری زیر سوال می برد.
ارکادی بسیار کارشناسان اسنگی را از کایهای یک سازمان فلج می حسابند. پس در چنین وضع چرا کشورهای عضو این سازمان به خصوص روسیه نمی خواهند دامنی آن را رها کنند؟ سبب چیست به نظر شما؟
می دونید از روی یک مقال این سازمان مثل جامدانی بی دسته است که استفاده از آن ناقوله است و پرتفتنش هم حیف. اتحاد دولت های مستقل هم همین طور است و هر حال این بهتر از هیچ چیز است. می فهمید برای آن که این سازمان به هر حال امکانات ملاقات های رهبران کشورها و بررسی مسئله ها را به طور منظم فراهم می آورد، در حالی که این چنین سازش ها با سفرهای رسمی به دست می آید که تشویش و تردد و امضای سندهای زیادی را دارد، ولی سازمان اتحاد دولت های مستقل چنین امکانات را فراهم می آورد که سال یک مرتبه یا بیشتر رئیس جمهورها جمع آمده در باره مسئله های مهم خود صحبت کنند. این مثل یک محفل دوستان است که مثلا ماه یک بار به هم می آید و سر یک استکانی آبیجو سر مسئله های داغ میانی خود صحبت می کند. اینجا هم همین طور است. من در حال حاضر امکانات پیوندی کشورهای دیگر به اتحاد یگانه گمرکی را نمی بینم. باید نخست ببینیم که خود همان اتحاد یگانه گمرکی چگونه فعالیت خواهد کرد.
ارکادی دوبنوف تحلیلگر مستقل مسائل منطقه از مسکو درباره انتظاری ها از نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل صحبت میکرد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل
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 یمل.
مجله رادیوی آزادی را با یک مطلب دیگر از تاجیکستان پی می‌گیریم. مسئولان دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه وضع حقوق بشر در تاجیکستان را رو به بهبود ارزیابی کردند، اما گفتند حالا هم مشکلات در این زمینه وجود دارد. این مطلب را روز 10 دکبر ایوار ویکی رهبری دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه ضمن برگزاری نشست به مناسبت تجلیل روز حقوق بشر بیان داشته است.
بله معصوم، و این نشست از جمله تدبیرهایی است که توسط دولت تاجیکستان و سازمانهای بین المللی به افتخار روز حقوق بشر تشکیل شده است و مسئولان نهادهای دولتی، رهبران سازمانهای بین المللی و اجتماعی، حقوق شناسان و وکیلان مدافع و کارشناسان در کار آن شرکت کردند. همکارمان حرمقلی قادر در آن اشتراک و رعایت حقوق بشر در تاجیکستان را در گزارش کرده است.
روز حقوق بشر در تاجیکستان در حال تجلیل شد که مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا از تلاش‌های دوشنبه جهت عهده‌داری‌هایش در این زمینه تقدیر کردند. بخصوص به گفته ایوار ویکی رهبر دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه، در سال جاری حکومت تاجیکستان مکالمه سازنده‌ای را با جامعه جهانی براه مانده در بخش‌های از حقوق بشر، نظیر جلوگیری از موارد قاچاق انسان و اقدامات برای پیشگیری از خشونت در خانواده و زورآوری علیه زنان اقدامات را روی دست گرفت. اما با این هم رهبر دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه وجود موارد شکنجه، مشکلات و محدودیت‌ها در راه رشد جامعه مدنی، آزادی بیان و عقیده، برگزاری انتخابات‌های شفاف و دموکراتی را از مسائل نگران کننده در زمینه حقوق بشر در تاجیکستان دانست و گفت سازمان امنیت و همکاری اروپا آماده است برای مساعدت در رفع حل این مشکلات با حکومت تاجیکستان همکاری سازنده داشته باشد و در سال آینده برنامه‌های این سازمان در زمینه حقوق انسان در تاجیکستان بیشتر روی برهم دادن شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و به مراتب کاهش دادن قاچاق انسان خواهد بود. نگینه بحری و حقوقشناس مستقل در برابر قدردانی بهبودی وضع حقوق انسان، موارد شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها توسط ماموران این مؤسسه‌ها را مشکل جدی در زمینه حقوق بشر عنوان کرد. با تاکید این حقوقشناس مستقل، نهادهای زیربط دولتی هرچند با سازمان‌های غیر دولتی در این زمینه همکاری داشته باشند، اما این همکاری با سازمان‌های بین‌المللی حفظ حقوق انسان براه مانده نشده است.
مانیتورینگ نیست. ما از اون شخصانی که از طرف خیش تبرونی، این شخصانی که در این تشکیلات و اصلاحی هستند، این یا اون خبرها رو میشنویم. از طرف ادبکات ها میشنویم که هست. لیکن ما گفته نمیتوانیم که ها یا نی. برای که خودمون که به اوست روح دادن نمیشویم، نمیدونیم که چی کار در اونجا میشود.
این در حال است که در سال جاری موضوع جلوگیری از وجود موارد شکنجه نسبت افراد بازداشت شده توسط کارمندان حفظ حقوق و کاهش دادن قاچاق انسان بیشتر در محور همایش‌های سطح حکومت و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین در نشست‌های سطح سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی بوده است. شهروندانی که هنگام بازداشت گمانبر هستند میگویند که از طرف ماموران پلیس مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند. نظام‌الدین اسلموف یک نفر شهروند که سال 2009 با اتهامی از جانب کارمندان پلیس بازداشت شده بود از طرف کارمندان شعبه کارهای داخلی یکی از ناحیه‌های شهر دوشنبه با ضرب کلتک و یا دوبینکا مورد علت و کوب قرار گرفته است.
مردن همین گویا که همین تمام بعضی سخنهای میگن که همین خیلی میکنن که مرده لیدیم به کلا میگیری میگن هم میزنن هم گفای گنده میگن هم.
محمد علی وطن و وکیل مجلس نمایندگان میگوید در قانونگذاری تاجیکستان استفاده شکنجه همچون وسیطه فاش کردن جنایت منع شده است. این معیار از اعلامیه حقوق بشر و از کنوانسیه سازمان ملل متحد که تاجیکستان آنها را اعتراف کرده است نیز برمیآید. اما محمد علی وطن نیز اعتراف میکند که در تجربه دادگاهی افراد گمانبر مورد شکنجه قرار گرفتن رو بیان میکردن و دادگاه نیز نسبتی چنین حالت ها قرار ها قبول میکرد.
در رفت مروفع سودی دویر با اون که نسبتی اونها از طرف مقامات تفتیشات پیشکی چراغوی غیر قانونی شده شده است بیان میکردن و البته هر یک چنین بیانی که از طرف چنین شخصان با میان میامد اونها مورد بررسی و تحلیل سودی قرار میگرفتن و بسته با اون قرار ها قبول کردن.
این در حال است که بهرام عبدالحقوف معاونی رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان گفت تا حالا دادستانی موارد شکنجه در زندان‌های کشور را به قید نگرفته است. در همین حال ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان و یا امبودسمن تاجیکستان میگوید که فعالیت یک ساله نهاد حاکی است که حالت‌های مختلف نقض حقوق انسان در جامعه جای دارد. از آن جمله حالت‌های نقض حقوق انسان به زمین از هم پاشیدن خانواده‌ها و بر اثر آن به مال و ملک ماندن همسران و از حق کمک پولی به فرزندان سرپیچی کردن شوهران حالت‌های غیر دلونا حکمی حبس دادن شهروندان و غیره
و بحثایی که نسبت به فرزند دوران یعنی دا کی باشد فرزند یا پدر یا مادر این مسئله است که اینا هم نگران کننده هستند چون این سال نظر به سال دیگر زیاد شده سود است.
مقامات دولت تاجیکستان عامل دستیابی به بهبود وضع حقوق بشر را در بالا بردن سطح معرفتی و آگاهی شهروندان این کشور تلقی میکنند. این است که در نشست روز جمعه برای ماندن تعلیم فنی حقوق در مکتب‌های میانه والی تکمیل اختصاصی کارمندان حفظ حقوق و همچنین گذرانیدن برنامه‌های اختصاصی آموزشی با حقوق‌شناسان علاهیده در میان جامعه پیشنهاد شدند. ضمن به اطلاع رسمی تنها در سال جاری 6 پرونده مربوط به قاچاق انسان باز شده و ضمن بررسی یک از این پرونده‌ها در دادگاه در شهر دوشنبه دو نفر از مجرمان به 8 و 10 سالی رمانه زندان شدند. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان روند بازگردانیدن شهروندان کشورش را که از راه فریب با کشورهای عربی قاچاق شده بودند ادامه داده و در سال سپری شده 20 نفر از آنها را به وطن برگردانید. این در حالی است که سال گذشته با اطلاع کمیسیونی بین دولتی در زمینه خرید و فروش ادمان تا سال 2009 بیش از 100 نفر از شهروندان این کشور که توسط افراد جنایت پیشه به کشورهای عربی قاچاق شده بودند به تاجیکستان آورده شدند. حرمگل قادری رادیو آزادی دوشنبه.
مشکلات رعایت حقوق بشر در تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان ارجمند به ما یک زنگ کوتاه یا اسمس فرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و حالا نوبت می رسد برای کسانی که نظرهای خود را توسط اینترنت به ما نوشته اند. در نزد بلندگو مسئول سامانه اینترنتی آزادی نقطه تیجی همکارم افراسیاب سلطان.
مطلب های صفحه اینترنتی آزادی امروز هم سرخواننده و سربحث بودند و در اکثر موضوع ها خوانندگان شرح و نظرهای خود را نوشتند، ولی از همه بیشتر توجه خوانندگان به موضوع های مرگ آوازخوان جوان سهراب سفرزاد، تأسیس شورای جمعیتی علیه فساد و مطلب تحت عنوان باری گران 22 نوع انداز در اقتصاد تاجیکستان بود. در موضوع یکم اکثر خوانندگان از مرگ هنرمند جوان تاجیک سهراب سفرزاد اظهار تأسف کردند و به نزدیکان او صبر جمیل خواستند. طالبشاه سعیدزاده از دوشنبه گفته است که از شنیدن خبری در گذشت آوازخوان سهراب سفرزاد سخت غمگین شده است. او یک جهان آرزو و آرمان و امیدها را با خود زیر خاک تیره برد. کریم جان از مسکو می نویسد که صنعت موسیقی تاجیک باز یک هنرمند با استعداد را از دست داد و یک جوان از صد گل یک گلش نشکفته از دنیا درگذشت. همچنین ده ها نفر مخلصان سرودهای سهراب سفرزاد از داخل و خارج کشور از جمله از روسیه، چین، ترکیه و مصر عرب از مرگ آوازخوان اظهار غمگینی کردند. در مورد تصمیم تاسیس شورای جمعیتی برای مبارزه با فساد، یک خواننده که به این نهاد نظر ناخوشبینانه دارد نوشته است: در جامعه تاجیکستان اگر 10 اوجانس و شورای دیگر تاسیس دهند هم فایده ای ندارد. عادل بر این نظر است که سبب رشوتخوری در تاجیکستان کم بودن معاش است. فرخ میگوید اگر در حقیقت این شورا از نمایندگان همه حزب ها عبارت باشد، پس تاجیکستان به این شورا نیاز دارد. این شورا باید فعالیت دادگاه های کشور را زیر نظارت بگیرد، می افزاید او. محمد از دبی نوشته است که مبارزه با فساد از سوی شورای جمعیتی اقدام خیلی پسندیده و مقبول است. راهگذر گفته است اگر رشوت ستانی از مقامات بالایی سر نمیزد، هیچگاه به چنین نهادهای ضد فساد ضرورتی نمی بود. در موضوع سوم، بیشتر خوانندگان زیاد بودن اندازها را یکی از سببهای رشد نکردن اقتصاد تاجیکستان عنوان کردند. عبدالجلیل نوشته است که اندازهای زیاد در تاجیکستان باعث افزایش سطح کم بضاعتی و کاهش رشد اقتصادی در کشور می شود. نفری دیگری میگوید در تاجیکستان از درآمد ده انداز زیادتر است و باید سیستم اندازه‌ستانی در کشور کاملا تغییر داده شود. جعفر چنین نظر دارد که نوعهای انداز در کشور ما خیلی زیاد است و محض از همین سبب اکثر مردم از سپاریدن انداز سرپیچی میکنند. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع ها فکر اندیشه دارید، می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و در بحث ها شرکت کنید.
شنونده های گرامی، اینجا رسیدیم به پایان نیم ساعتی اولی نشر مجله شامگاهی، اما سرخط گزارش های نیمه دویم این ساعت را بعد تقدیم یک ترانه از سهراب سفرزاد که در سن 30 سالگی دنیا را از سکته قلب ترک گفت ادامه خواهیم داد. با رادیوی آزادی بمانید.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بیم، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، اندامی من در تنهایی غم بی روای دیارم پایا می داری، آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی می آیی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقی، عاشقی روی تویم رنگ زردم.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است در روز جمعه 10 دکبر که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. شما را در این ساعتی برنامه من عبدالقیوم قیوم‌زاد از دوشنبه و همکارم معصومی محمد رجب از پراگ همراهی می کنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعتی مجله.
در کولاب ساکنان زیاد اسلامی می شوند، سبب ها و انتظارات.
وضع حقوق بشر در تاجیکستان طول یک سال تا کجا بهبودی یافت؟
در گذشت سهراب سفرزاد آوازخوان با استعداد جوانی تاجیک.
برنامه را با یک مطلب از منطقه کلوب تاجیکستان پی میگیریم. بر پایه تحلیل و مشاهده کارشناسان، حالا در برخی از مناطق کشور روند اسلامگرایی جوانان رو به افزایش نهاده است. برای مثال جریان و یا تمایلی به ارزش های اسلامی رو آوردن ساکنان منطقه کلوب در چند سال اخیر خیلی بیشتر شده است.
ولی عبدالقیوم، این در حال است که کولاب در زمان شوروی یک جامعه کمونیستی محسوب می شد، اما امروز فرزندان افرادی که یک زمان با گروه های جنایی نظیر سنگک سفروف رابطه داشتند پوشش اسلامی ببر کرده اند. عامل ها و سبب های چنین روند در چی است؟ پاسخ این سوال را در گزارشی خبرنگار رادیوی آزادی در کولاب مومین احمدی می شنویم.
نزدیکانی سنگک سفروف یکی از جانبدارانی سرسخت جامعه کمونیستی که از روحانیان اسلام در اوایل سالهای 90 انتقاد میکرد، امروز از صادقترین دیندارانی کلوب محسوب میوبند. گلجهان سفروف و دختری سنگک سفروف سالهاست با ارزشهای اسلامی ارج میگذارد و او را بدون پوشش اسلامی دیدن ناممکن است. دلاور سفروف از نبیرگان دیگری، او سمت فعالیت طرفخانه لذت را که آنجا سنگک سفروف نوشاکیهای اسپریتی میفروخت به خاطر گناه و موافق نبودن با شریعت اسلامی کاملا دیگر کرده است. دلاور میگوید
پیشتر در همینجا نوشاکی سپیرتی بود، حاضر ما نمیخواهیم که در اینجا حاضر باشد. پیشتر همینجا بابای ما کار میکرد، حاضر ما میخواهیم دوباره آباد بردم. این مگزین را بکیم ستالا را بکیم، نه بخاطر اوراش همجرم آباد کستیم بخاطر امروی بابا.
مثال کوچک قیاسی اندیشه سنگک سفروف و نزدیکان او را میتوان در گردش بیان اندیشه اکثر ساکنان منطقه کلوب مشاهده کرد. منطقه‌ای که سالهای طولانی حرف کمونیستان حرف اول و ترغیبات اتئیستی به طور شدید به راه مانده شده بود، در کوتاه‌ترین مهلت به یک جامعه داروی عقایدی مذهبی تبدیل یافته است. خدمتچی گلنظر، یک کارشناس محلی، میگوید ترغیب عقایدی کمونیستی در منطقه در سالهای 30 عصر گذشته با قتل صدها تن روحانیان محلی با دست آمده بود. او میگوید تا حال شماری روحانیان کشته شده در دهه قربان شهید ناحیه واسه را کسی نمیداند.
دور است و مثلا سوادناک هستند و من ملا هستند و اکثر همونها را بدرقه کردند. البته این خطای محض بود، لیکن در همون دوره از چه سبب باشد که به همین آدمان سوادناک، آدمان با معلومات خیلی رفتارها کردند.
با قبل این مصاحبه ما با قتل و بدرقه روحانیان امکان پیدا شد که عقاید کمونیستی مردم را مستحکم و آنها را از اصل اسلام دور نمایند. اما سعید عمر حسینی، وکیل پارلمان کشور از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید افزایش اسلامگرایی در منطقه کلوب یک امر طبیعی است.
با وجود همون قدر فشارها موفق به آن نشده بود که این مردم را از عقیده و اعتقاد اجدادی خود پر ریشه کن بکنه، موفق نشده بود. و این مردم اون علنگه دین و محبت دین در قلبهای اینها باقی مانده بود، هرچند که در ظاهر اونقدر نمودار نمی بود چون که از شرایطی اون روز نمی برداشیده.
این هم در حال است که به قول شاهدان سالهای اول استقلالیت و آغاز جنگ شهروندی کمونیستان یا کمونیست مابان کلوب اکثر دینداران را وافچی کنون نموده برای سرکوبی آنها اقدام کرده بودند. اما حاجی میرزا ابرانوف، یک تن از روحانیان شناخته مقیم کلوب، میگوید این امر نیز برای سرکوب نمودن دینداران بود که بجز خونریزی هیچ نتیجه نداد. او میگوید با این وجود مسجدهای محلی پر از نمازگزاران است.
کوشش مردم زیاد است و مسجدها را پر از این نمازگزارها که میبینم، پس به همین گمانی من که انشاءالله خیلی بهبودی و خوبی ها در شهر کلوب الحمدلله که وجود دارد.
در همین حال محمد جان غفروف، یک کارشناس محلی، میگوید او از گرویش روزافزون جوانان به اسلام استقبال میکند، اما از افزایش شماره جوانان متعصب خیلی ناراحت است و میگوید
مردی از دست زنش دوسته برو آرامونه حرکت کرده میرفت، ولی جوانان رو مشاهده کردم که قریب بودند که همون مرد و زن رو یک اویله رو سنگسار کنند. تو این درجه تعصب اصلا در ما اونقدر خوب نیست.
محمد شریف نبیف، یک روحانی دیگر، میگوید واقعا مشاهده میشود که برخی جوانان با خرافات راه داده اشتباه میکنند. از این رو به قول او وظیفه اصلی روحانیان باید اون باشد که اسلام را ترغیب کنند و از پیوستن جوانان با گروه های افراطی و خرابکار که خود را به اسلام پیوند میدهند پیشگیری نمایند.
اگر فکر میکنیم باز هم ما تعلیمات مثلا دینی را در مکتب ها جاری نکنیم و به امید اون نشنیم که مثلا مسجد های ما امروز مالا مالی نماز خونه هستند، و اکثریت نمازخونه دین فقط از نمازخونی عبارت نیست، بلکه تکرار هم شما مثلا عقیده مردم ها، عقیده همون اسلامی را در ذهن مردم جا کرد که دیگر نشود که مثلا با یک صدمه خوردکک از این راه بر بگردند.
در شهر کلوب که سالهای 92 اثر گذشته همگی یک مسجد فعال بود، فعلا بیش از 72 مسجد در خود را برای نمازگزاران باز کرده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
افزایش توجه جوانان به ارزش‌های اسلامی در کلوب.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تقدیم می شود. تاجیکستان مقصد گذاشته است واردی سازمان جهانی تجارت شود و در این راه تلاش های را هم به خرج می دهد. اما سازمان های مالی بین المللی سیاست اندازگذاری و گمرکی تاجیکستان را زیر انتقاد گرفته، اصلاحات آنها را شرط اصلی راه یافتن این کشور به سازمان جهانی تجارت می حسابند. اما اقدامات دولت تاجیکستان برای از زیر بار اندازهای گران آزاد کردن صاحبکاران و ساکنان عادی هنوز نتیجه های چشمرس به بار نآورده است. جزئیات بیشتر این مطلب را همکارم در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش کرده است.
بانک جهانی تاجیکستان را با 22 نوع اندازه که در این جمهوری ستانده می شود در مقام 165 از بین 183 مملکت جهان قرار داده است. به اعتقاد بانک جهانی تاجیکستان را ضرور است در سیستم اندازبندی تجدید نظری جدی کند، زیرا اندازهای بر زیادی نچندان سودمند در برخی از موردها در رشد بخش اقتصاد و اجتماع مانع ایجاد می کند. پرداخت اندازها در حال حاضر در تاجیکستان به دو شیوه پتنتی و شهادت ناموی راه اندازی شده است. شیوه پتنتی خاص صاحبکاران انفرادی است و چند نمود انداز در یک بسته به عنوان پتنت جمع آوری شده است و صاحبکار انفرادی این اندازها را یک لخ ماهانه پرداخت میکند. برای مثال جمال الدین بهبودوف صاحب یک آشخانه کوچک است و بر اساس پتنت کار میکند. وی درباره برتری پتنت نسبت به دریافت شهادت نامه تجارتی گفت:
پتنت میری تبیت نالوگ میری میکشه پتنت هم با او بسته سودا میری پول میسپری بعد برای کشیدن دوست 120 ما 140 ما خیلی بوده گیسته.
مخالفانی سیستم ای پتنتی در تاجیکستان کم نیستند. با گفته آنها این شکلی فعالیت توأم با توسعه فساد در جمهوری است و با روپوش کردن حجم تجارت و گردش مال کمک میکند. جمشید قدوسوف کارشناس بخش اقتصاد و اجتماع میگوید که پتنت خاص صاحب کار انفرادی است، ولی اکثر مغازه و آشخانه و مرکزهای سودا که آنجا از 3 تا 10 کس کار میکند نه شهادت نامه تجارتی دارند، بلکه با پتنت کار میکنند که بر ضرر بودجه دولت است. جناب قدوسوف افزود:
مثلا گرفتاری پتنت پیش بینی میکند که شخص صاحب کار باید یگون کارمند کرایه رو باید کرو نکند. وقتی که درک فرض کنیم یک مفهوم در یک جای 3-4 نفر برای یک مقصد کار میکنند، معنی دارد که آنها در یک کارخانه متعهد هستند.
فتحالدین همتوف تاجر دوشنبه شهر شرکت خصوصی تجارتی دارد و با شهادت نامه تجارتی فعالیت میکند، زیرا تا 3 نفر از این شرکت ماهانه میگیرند. جناب همتوف در مورد انداز سپاری گفت:
دو نمود نالوگ میشه. اگر فعالیت نکنی، اگر فعالیت کاری کنی 5-6 نمود میشه. اما این دو سمی سپاریم بعد با ای فایده، بعد باره اکسیزی هستن، باره غیر اکسیزی هستن، اکسیز میسپاری. و اجتماعیم برای پنسیه اینا.
حتما میشپوری.
با گفته پرویز کمالی دینوف کارشناس بخش اقتصاد و تجارت، راه اندازی پنجره واحد در بقیدگیری فعالیت صاحبکاری و تجارتی در تاجیکستان با ساده ساختن سیستم اندازبندی نیز باید مساعدت کند و مشکلات موجوده در انداز ستانی را نیز از بین ببرد.
فکر میکنم که پیش از همه در همکاری با حکومت یک برنامه سبکتر گردانی پرداخت انداز تهیه گردد و در اساس این برنامه به واسطه می توانند یک شکلی روزانه یگانه برای پرداخت اندوش ها جاری کرده شود.
جمشید قدوسوف کارشناس بخش اقتصاد و اجتماع نیز به همین نظر است. با گفته او باید در بین مردم فرهنگ انداز سپاری تبلیغ شود. جناب قدوسوف افزود:
برای چی مردم فقط فکر میکنند که از انداز گریختن در کار است؟ البته هست دشواری اویدی حساب نمودن اندازه، هست دشواری اویدی شماره زیادی اندازه ممکن به اساس هم باشد. لیکن بعضی از چیزهایی که در تاجیکستان میبینیم چنین تحقیقات مشخص اویدی تاثیر سیستم اندازبندی با بعضی اجتماعیات و بعضی مهنت و بعضی شغل زمانده نشده است.
بانک جهانی تاجیکستان را از لحاظ سپردن انداز در مقام پایین قرار داده است، به این دلیل که بخش درآمد بودجه دولت از عایدات انداز اجرا نمی شود. به اعتقاد سازمان های بین المللی دلیل اصلی آن است که برخی از این اندازها زیاد بوده سودمند نیستند و در رشد اقتصاد و اجتماع مانع ایجاد می کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
معصوم، در آغاز برنامه از آن صحبت کردیم که مسئولین دفتری سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه با برگزاری یک نشست در تجلیل روز بین المللی حقوق بشر گفتند در دوام یک سال وضع تامین حقوق انسان در تاجیکستان بهبود یافته است، اما در این میان مشکلات عمده هم در این سمت وجود دارند که حل خود را می‌خواهند.
بله عبدالقیوم، و به نظر می رسد در تاجیکستان مثلا زنها زیاد به شکسته شدنی حقوقهایشان روبرو می شوند. پیام فروغی، کارشناس امور حقوق، در روز تجلیل از حقوق بشر به پرسش های رادیوی آزادی راجع به اینکه در یک سال گذشته وضع حقوق انسان در تاجیکستان تا کجا بهبود یا کاهش یافته است پاسخ گفته است، و حالا صحبت فرهاد میلاد را با پیام فروغی همراه میشنویم.
مسئله حقوق زنها و خشونت خانوادگی هست که دفتر امنستی اینترنشنال سال پیش ریپورت خیلی خوب دادن بیرون. دیگری این مسئله حقوق زمیندارها و کشاورزان هست که ما هم میدونیم که یک پرابلمی بود با مسئله تخت چینها و کودکان، که خب شاید در اون یک بهبودی به وجود اومده است، چون حقیقتا دولت محترم هم سعی کردن که جلوی این کار رو بگیرند. چیزی که من بیشتر روش کمکی تحقیق کردم این مسئله دسترسی به زندان‌هاست. در سال 2010 زیاد تغییراتی به وجود نیامده است و شاید متاسفانه از یک نظرهایی هم بدتر شده است، چون این یک مقداری مسئله امنیت کشور کمکی ناتنج بوده و خب یک مقداری زندانی های نو هم گرفته شدند و به زندان ها رفتن. ولی متاسفانه در این طی این یک سال و سالهای قبل هم دسترسی به زندان ها دسترسی مستقل نداشتیم. سال 94 بود که این کانونسیون ضد شکنجه رو تاجیکستان هم امضا کرد، پارلمان هم قبول کرد. ولی از اون سال به بعد مسئله فسمت که دسترسی و شکنجه در تاجیکستان یک چیز مبهمی بوده و یک مقدار اخبارات بعدی هم اینجا آنجا گرفته می شود، ولی خب اخباراتی که گرفته می شود دقیق نیست چون دسترسی نیست.
آقای فروغی، تاجیکستان همه ساله از سوی سازمان های بین الملل در مسئله حقوق بشر انتقاد می شود و خیلی سخت هم انتقاد می شود. به نظر شما آیا تا کجا برای بهبود وضع حکومت و خود مردم مسئول هستند؟ منظور حکومت ها باید مردم خود را تربیه کنند تا تواند از حقوقهایش حمایت کند، یا مردم باید بکوشند که حقوقهای آنها از سوی کارمندان حکومت نقض نشود؟
اوضاع تاجیکستان از خیلی از کشورهای دیگر بهتر است، ولی این دلیل نمی‌شود که ما خودمون رو با کشورهایی که خیلی از حقوق از نظر حقوق بشر پس رفته هستن مقایسه کنیم. ما باید خودمون رو با ایدال‌ها و کشورهای خیلی فوق‌العاده و اون آرمان‌های خیلی فوق‌العاده مقایسه کنیم. سوالی که پیش میاد این است که پرابلم در کجاست؟ این پرابلم‌های حقوق بشر که می‌بینیم آیا بستگی به مردم دارد که حقوق خودشون نمی‌داند؟ آیا بستگی شاید به بعضی از ارگان‌های دولت دارد که پایگذاری می‌کنند برای حقوق، و یا مثلا بستگی دارد به مسئله اقتصادی؟ خیلی‌ها می‌گویند که اگر اقتصاد مملکت به حقیقت بهبود یا بد، مسئله حقوق انسان هم بهبود خواهد یافت. حقیقتش اینه که یک تمام این فاکتورها مسئول هستند.
شما از عامل اقتصادی گفتید، اما مثلا عربستان سعودی یک کشور دارا و وضع اقتصادیش شاید از برخی کشورهای اروپایی هم خوب باشد، اما انتخابات در این کشور نیست، بگذار ناشفاف هم باشد.
این حرف شما درست است، یعنی که اقتصاد جزوی از این نقشه هست، در این معما هست، بنابراین تنها عامل نمیتواند باشد. مسئله دانستن حقوق خودمان، مسئله های جیوستراتژیک، فرض کنید که اگر مسئله افغانستان بهبود یابد، خیلی پرابلم های تاجیکستان هم از هم بهبود خواهد یافت. حتی شاید از نظر یاردم های اقتصادی و یاردم های حقوق بشری، اون یاردم های باید و شاید انجام نمی شود به اینجا، بلکه خیلی از بودجه های دولت های خارجی، خیلی از یاردم هاشون می رود برای جنگ در افغانستان متاسفانه.
آقای فروغی، اکثر ساکنان تاجیکستان برای دادخواهی برای حفظ حقوق هایشان به جز مقامات در سازمان های بین الملل را نیز میکوبند. آیا اخیره ها تا کجا برای بهبود وضع حقوق بشر در تاجیکستان نقش داشته میتواند؟
دولت محترم و جامعه تاجیکستان بیشتر به همون خلق خودش گوش میکنه، ولی اون چه مسلمه، تشکیلات خارجی هم اون عامل و تأثیر خودشان را دارند و برای همین باید یک همکاری باشه. وقتی این همکاری باشه، ببینید یه چیزی که خیلی مهم هم هستش در اینجا این است که حقوق بشر و امنیت مملکت به هم وابستگی دارن، با هم ضد و نقیض نیستن. متاسفانه امکانش هست که بعضی از ارگان ها فکر کنن که اگر که مثلا آزادی بیشتر داده شود و حقوق مردم بیشتر رعایت شود، امکانش هستش که امنیت کشور هم کمتر شود. و این فقط در تاجیکستان است، حتی اگر امریکا هم که ببینید این مسئله هایی که در گوانتانامو و جاهای دیگه هم بوده است همینطوری بوده است، ولی کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا و به طور کلی کشورهای دنیا دارن به این نتیجه میرسن که حقوق بشر و امنیت ملی با هم رابطه خیلی خوب و نزدیک دارن. هر کدام که بهتر شود، دیگری هم بهتر خواهد شد.
تشکر پیام فروغی، کارشناس امور حقوق، درباره رعایت از حقوق انسان در تاجیکستان صحبت می‌کرد.
مجله رادیوی آزادی را با یک خبر ناخوش که امروز از تاجیکستان رسید ادامه می‌دهیم. در شهر دوشنبه سهراب سفرزاد، آوازخوان صاحب استعداد تاجیک، روز جمعه 10 دکبر در سن 30 سالگی نابهنگام بر اثر سکته دل در بیمارستان قریه بالای پایتخت از عالم درگذشت. سهراب سفرزاد با ترانه‌های استرادیش در میان جوانان معروف بود. وی از اولهای سالهای 2000 وارد صحنه تاجیک شد، ولی در یک مدت کوتاه میان جوانان، مخلصان و هواداران زیاد پیدا کرد. این آوازخوان با اجرای سرودهای سبک موینی در میان مخلصان و هوادارانش معروف گشته بود، زیرا وی از موفق ترین خواننده های ترانه های سبک مومین، آوازخوان ایرانی موین ببخشید آوازخوان ایرانی در تاجیکستان محسوب می یافت. زمنان در سفر موین به تاجیکستان تابستان سال گذشته در تالار کاخ باربد شهر دوشنبه، موین و سهراب با هم سرود خواندند. سروده های سهراب شبها دار نگاه، یاد تو، پنجره، تو عزیز دلمی که با مهارت خاص سروده شده اند در میان شنوندگان و مخلصانش از محبوبیت ویژه برخوردارند.
بله، معصوم سهراب سفرزاد در عمر کوتاه خود دو آلبوم سرود و ترانه که یکی از آنها ناتمام است برای مخلصانش تقدیم کرد و در آخرین مصاحبه خود با بخش آینده‌ساز رادیوی آزادی گفته بود که قصد دارد بعد از ماه رمضان آلبوم نو خود را ثبت و منظوری مخلصانش کند، اما عمر به او وفا نکرد. از سهراب یک پسر 2 ساله و یک دختر 6 ساله به یادگار مانده است.
عبدالقیوم، دوستان و نزدیکان سهراب مرگ نابهنگام او را چطور قبول کردند؟
معصوم، وقتی با چندی از همکسبان سهراب هم صحبت شدم، آنها گفتند که از این خبر سخت متاثر شدند و حتی می گفتند که در اول به مرگ او باور نکردند. معصوم، حالا بیایید بهترش از بهرام غفوری، آوازخوان دیگری تاجیک، بشنویم که این خبر را چطور شنیده است و درباره سهراب چی می تواند بگوید.
راستی گفت سهرابی سفرزاد یکی از هنرمندانی بهترین، یکی از صداهای بهترین مردم تاجیک، یکی از هنرمندی خیلی بزرگ خود را بایداد و بلبلی صنعتی تاجیک بود. خدا رحمتش کند.
شما که یکی از دوستان نزدیکی سهرابی سفرزاد بودید، آیا میتوانید بگویید که مثلا او با اهل خانوادهش، با مثلا پدر و مادرش، با پیوندانش چگونه مثلا علاقه داشت و آیا مثلا در آیله اونها کدام مشکلی آیلوی بود یا نه؟
راستی گفت خیلی که من میدونم در جامعه خیلی او را مردم دوست می داشتن، خیلی مردی خوب بود، در خانه شون هم همچنین آدمی خوب بود، یکم بین اونا یکم مشکلی هم دیگر فهمی خیلی خوب داشتن با هم دیگر. نصیب تقدیر هم خیلی بود است که از دنیا چشم پوشید.
ولی فرهاد ذکیروف، منظم و یا تنظیمگری سرودهای سهراب سفرزاد، گفت که همین دیروز آنها با سهراب یکجا بودند و سهراب هیچ درد و رنجی نداشت که ناگهان بمیرد.
وقتا از که این خبر فهمیدم، خبری ما وقت در چیز است در حیران میمونیم و تجربه بچه خوصان بود. مثال دیدم ما خطی شام صبر بودیم با یکی از دام سر کدی گفتن که همین خیر در وقت صبح گفتن.
شما که دیروز همراه شام صحبت بودید و در یک جا نشسته صحبت میکردید، از او هیچ آثار کسلی و بیماری نبود و این غافلگیر کرد؟
سلامت را هم شوخ هستیم و بعض وقت ما هم شوخی میکنیم با هم دیگر من با رفیقم و این خبر ما چون شوخی فهمیدم بعدین باور نکردم. بعد برای از دوست هم از دوست کس با پرسیدن شدم گفتن که اقتدار هم خیلی کوشش دیگه برای ما بود. خیلی سیم اومدیم و دیداری و من باور نداشتم که این کار میشه.
آقای فرهاد، شما البته خیلی فهمیدیم تنظیمگری سرودهای سهراب سفرزاد بودید. عموما سهراب با تنظیم موسیقیش و جور افتادن آواز و موسیقی و بند و بستی سرودش با موسیقی چگونه مثلا مناسبت میکرد؟
قریب ده سال قریب میشن سمرا و ارزو میکرد که همید و مشهور شد و سرانده خوب شد و طول موین گشتگی بود و کشی میکرد که سیندیز کنم با موین با تاجیکی آمخته کنم و برمین شرمانده خودش بود بسیار پیدو کرده بود و آوازش همه خیلی تو آوازش شیلینه داشت که بعد سروده که مثلا ما ایجاد میکردیم بعد سرانده خونده نمیتونستم و مثلا همون بنالای شیلینی خودش خطیر این سروده خوب زمزمه میکرد.
عبدالقیوم، اینجا در خبر گفته شده است که سهراب از سکته قلبی از جهان گذشته است، ولی از صحبت بهرام معلوم می شود که جسد او را برای تشخیص و معاینه به بیمارستان فرستادند. چرا؟
بله، معصوم، سر و صداهای مختلفی در شهر در موردی درگذشت ناگهانی این آوازخوان به گوش میرسند و برخی ها احتمالی از استعمال زیادی مواد مخاطر در گذشتن او را استثنا نمی کنند. از این رو تلاش کردیم با طبیبی که جسد او را معاینه پزشکی کرده است علت مرگ این آوازخوان را بپرسیم. محمد شریف شریفوف، مدیر شعبه مرکزی ملی تشخیص پزشکی تاجیکستان، در این باره چنین گفت:
در حقیقت در اساس قرار پراکتور نویه سینا ما جسد رکس تشخیص سودی تیبی گذاروندیم. خلاصه تشخیص سودی تیبی بعد 5-6 روز به طور خطی به پراکتور پیشنهاد کرده می شود. می توانید شما از پراکتور پورگی و خلاصه تشخیص سودی تیبی چینوش؟
به هر صورت چرا مثلا جسد سهراب سفرزاد از طریق پراکتور به دست شما اومد؟ چرا برای معاینه پیشنهاد شد؟
گرد که پراکتور چونین صحبت که تشخیص گذاروندن جسد لازم است و یا قرار برآورده به ما پیشنهاد میکنن، لیکن سببی اون برای چی پیشنهاد کردن این و ایمون نیست، کمپتنسی ایمون نیست.
شما تجربه خیلی زیادی کارشناسی تشخیصی دارید، وابسته به اون تجربه که دارید گفته می شود که امکان دارد که با استعمال زیادی مواد مخدر در گذشته باشد. نتیجه های مقدماتیش کدام اعضای بدنی او از کار مانده است؟ چی شده باشد؟
در اون باره که وای مواد مخدر استفاده برده است ما چیزی گفته نمیتونیم، برای اینکه تو ما وای خلاصه های ایلوگی رو نگیریم و یکون چیزی در این باره گفته نمیتونیم. ما وقتی که خلاصه های ایلوگی رو گفتیم باید به طور پوره به طور خطی همه طرفه خلاصه پیشنهاد می نمایم و مقامات های پراکتور.
حاضر می شود گفت که مثلا علت مرگ او چی بود است؟ مثلا دلش کسل شده است، شوشش کسل شده است، چی بوده می تواند؟
در حاضر یگان جراحت دیده نمی شود در بدنی او که باعث مرگ مجبوری شده باشد. یگان نشانه های مرگ های مجبوری ندارد در بدنش. اتیو گلیوکی او که ورم شوشخوش دارد. بعد از زمان تشخیص را ما گرفتیم به طور پورگی با پیشنهاد می نمایم.
در گذشت سهراب سفرزاد آوازخوان خوش سلیقه تاجیک. شنونده های عزیز، اینجا بر ساعت اولی برنامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد. من معصوم محمد رجب در پراگ و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
اما گفتارهای رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها ادامه میدهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
دل شکستی سنم نکردی عاشقی، دل شکستی سنم نکردی عاشقی، عاشقی عاشقی تو با عشق من لایقی،
عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی تو منم نداری باوری، عاشقی عاشقی تو با عهد خود صادقی، عاشقی عاشقی تو با عهد خود صادقی.
رادیوی آزادی.